انتخابات مجلس پیشرو توجهات زیادی را به خود جلب کرده. بهشتی که ریاست جمهوری را در دستان بنی صدر می‌بیند، می‌خواهد با تشکیل مجلسی انقلابی جلوی نفوذ هرچه بیشتر لیبرال‌ها را بگیرد. او در جایگاه ریاست قوه قضاییه نمی‌تواند کاندیدای مجلس شود. اما اعضای حزب جمهوری را به شرکت در انتخابات تشویق می‌کند. بنی صدر هم برای انتخاب نخست وزیری هماهنگ با خود به پیروزی حامیانش در انتخابات چشم دوخته است. نتیجه صندوق‌های رأی بنی صدر را غافلگیر می‌کند. مجاهدین خلق، سازمانی که به عنوان بزرگترین حامی بنی صدر شناخته می شود، حتی یک کرسی را هم به دست نیاورده. اما حزب جمهوری 85 نماینده خود را راهی مجلس می کند. اختلافات نمایندگان با بنی صدر خیلی زود آشکار می شود. بنی صدر گزینه های پیشنهادی خود برای نخست وزیری را معرفی می کند. گزینه هایی که یکی پس از دیگری توسط نمایندگان رد می شود. بنی صدر احمد خمینی فرزند امام را پیشنهاد می دهد. اما این بار با مخالفت امام روبرو می شود. امام نمی خواهد فرزندانش مسئولیت های مهم کشور را به عهده بگیرند. اختلافات بر سر انتخاب نخست وزیر بالا گرفته. نمایندگان حزب جمهوری افراد زیادی را پیشنهاد می دهند. حتی نام خلخالی، مسئول سابق دادگاه های انقلاب هم در میان گزینه ها دیده می شود. پیشنهادی که واکنش بهشتی را به دنبال دارد.
آقای خلخالی، آقای خلخالی برای هفت پستی آماده است، برای جمهوری، برای نخست وزیری، حتی برای سلطنت آماده است، برای بقیت آماده است. راه نمیخواد باشه. آقای میرسلیم هستن. ایشون از نظر پایبندی دینی و اعتقادی و فارسی شناخته شده هستند و مورد قبول. آقای میرسلیم هم خوب هستند. آقای رجایی به نظر من فاسده تر برخورد میکنم. میتونم بگم انتخاب اول من آقای رجایی است، یعنی به عنوان پیشنهاد. ایشون خیلی از اون شرایطی رو که من برای نخست وزیر این زمان مناسب و لازم میدونم دارم.
بهشتی به همراه عده دیگری از نمایندگان بر روی نخست وزیری محمد علی رجایی توافق دارد. بنی صدر با انتخاب رجایی موافق نیست، اما نهایتاً در برابر رأی نمایندگان مجبور به عقب نشینی می شود. نخست وزیری رجایی اختلافات را به درون کابینه دولت می کشاند. بنی صدر و رجایی حالا بر سر انتخاب تک تک وزرا به مشکل خوردند. اما بنی صدر ریشه تمام اختلافات را یک شخص می دارد. بهشتی.
این گروه که گل خوش کرده است به قبضه حکومت، هشدار می دهم که من نظریه تو را افشا کردم. ضابطه های خود رو گفتم. دفعه دیگر در صورتی که اصلاح نکنی و اصلاح نشوی، نوبت به افشای با اسم رسم میرسد.
در میان این اختلافات اتفاقی مهیب رخ میده. عراق حملات گسترده خود را به سمت مناطق جنوبی آغاز کرد. بهشتی احساس می‌کند در این شرایط ادامه اختلافاتش با بنی‌صدر خطرناک است. او مهمترین مسئله کشور را وحدت می‌داند. بهشتی با تغییر موضعی آشکار پیشنهاد تازه‌ای را مطرح می‌کند.
به نظرم اون رسمی که به سرای من دوست این است که آقای بنی‌صدر که رئیس جمهور هستن ایشون از جانب امام فرمود باشه. پیشنهاد ما به نظر ما اصلا به حالا نکست اینیم.
بنی‌صدر به عنوان فرماندهی کل قوا انتخاب شده و سکان ساماندهی نظامیان را به عهده می گیرد. اما هر چه زمان می گذرد عراق زمین های بیشتری را به تصرف خود در می آورد. بنی‌صدر تنها از ارتش استفاده کرده و به مشارکت مردم در امور جنگ بی اعتماد است. با سقوط خرمشهر زمزمه هایی از جبهه های جنگ شنیده می شود.
از اون ور بنی‌صدر می گفت که خط اول جبهه را ببرید بذارید دستور، یعنی خرمشهر و آبادان و اندیمشک و اهواز و همه اینا را تحویل دشمن می خواست بده با معاهده‌ای که کرده بود.
برخی رزمندگان تصمیمات نظامی بنی‌صدر را پر اشتباه می خوانند. اما در تهران اوضاع به نحو دیگری در جریان است. روزنامه ها دخالت های بیجای بهشتی و بیکفایتی دولت رجایی را علت اصلی ناکامی های جنگ معرفی می کنند. انتقادات روز به روز تندتر می شود. آخوندی اشرافی که پژوی 504 سوار شده و از انقلاب ثروت بیشماری اندوخته است. نشریات مجاهدین از دیدارهای پنهانی او با آمریکایی ها می نویسند. آنها تلویحاً رئیس قوه قضاییه را نفوذی می خوانند. نظریات مجاهدین کم کم به افکار انقلابیون هم راه پیدا می کنند. برخی محافظان بهشتی از شغل خود انصراف می دهند. آنها نمی خواهند حافظ جان یک نفوذی آمریکایی باشند. بهشتی متوجه یک رابطه شوم علیه خود می شود. مجاهدین تنها روزنه نفوذ سازمان در حاکمیت را شخص بنی‌صدر می دانند. از این رو ناکارآمدی های رئیس جمهور در جنگ را به حاشیه می برند. بهشتی نمی خواهد در شرایط جنگ بر طبل اختلافات دو قوه بکوبد، اما صبرش از این گونه انتقادات لبریز شده. در برابر سکوت بهشتی، بنی‌صدر روز به روز سخنرانی های تندتری علیه او انجام می دهد.
شما مردم بدان این هایی که رخنه کردن، رخنه در نهاده ها کردن و شب و روز در این نهاده ها بر ضد رئیس جمهوری تبلیغ می کنن، این ها دشمنان انقلابند. از این پس هم باید به این چوبارها که معلوم است چه کسان هستند بگویم بدانید شما هاتون را هم بشکنید، مگر از کار مغز چه زیان دیدید که آن رو با چماق عوض کردید؟ به جای چماق هاتون مغز هاتون رو به کار بیندازید.
من خاصی نیستم که اصولا لهم شعار بدن یا علیهم شعار بدن. من چیزی نیستم، من یک طلبه هستم و این همه دشمنی با یک طلبه در جامعه اسلامی ما علالقاده باید نشانه این باشه که این طلبه در ادامه قاطع راه اسلام خیلی جدیه. من میدونم که غیر از من خیلی از آقایان علما و متفکرین و افراد ارزنده هم هستن که در این راه هستن، اما چرا اظهار لطف این آقایون بیش از همه شامل حال بنده میشه، این باید خودشون دلیلشو بگن. هر کس خط دارد، هم دوست دارد هم دشمن دارد. دوستان اون خط دوستان صمیمی او هستند، دشمنان اون خط هم دشمنان کینه‌توز او هستند. من میپذیرم که دشمنان کینه‌توز فراوانی رو در این رابطه خط داشتن دارم، ولی امیدوارم خداوند به من این توفیق را بده که مصداق یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم باشم، بتونم در راه خدا و حقانیت و اون چه حق تلاش کنم و از این سرزنش ها و دشنام ها و اهانت ها هم هرگز جا را و جاده را و مکان را تغییر ندهم.
بهشتی به جای دامن زدن به این التهابات، شکایت خود را نزد امام می‌برد. ای کاش زیر بار این مسئولیت سنگین که با تأکید بر عهده‌ام نهادید نبودم، تا می توانستم لااقل فریادی برآورم. زیرا فریاد از یک طلب زیبنده است، اما از یک مسئول انتظار اقدام می رود و اگر اقدام کنم با این شایبه جگرسوز روبرو می شوم که دفاع از مظلومان نیست، جنگ قدرت است میان سران از روی هوا. امام که اختلافات میان مسئولین را بحرانی می بیند، طرفهای دعوا را به جماران فرا می خواند. ایشان دستور می دهد هیئت حل اختلافی با حضور نمایندگان طرفین تشکیل شود. امام بهشتی و بنی صدر را از هر گونه سخنرانی تا اطلاع ثانوی نهی می کند. اما چند روز بعد از این جلسه، بنی صدر در روزنامه انقلاب اسلامی به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی حمله می کند. او پیشنهاد می دهد برای بازنگری در قانون اساسی رفراندومی سراسری برگزار شود. مجاهدین به خیابانها آمده و در حمایت از بنی صدر تظاهرات می کنند. دادستانی با تایید بهشتی 5 روزنامه حامی بنی صدر را توقیف می کند.
دستگاه های قضایی نسبت به همه روزنامه ها، همه نشریه ها، همه احزاب، همه گروه ها، همه شخصیت ها قاطع برخورد خواهند کرد و طبق موازین قضایی اقدام خواهند. و همینجا به همه گروه ها و به همه اشخاص عرض می کنم، ما اگر بخواهیم اون ارزش متعالی معنوی انقلابمون رو حفظ کنیم و اگر بخواهیم تشنج نباشه و آرامش و امنیت خاطر همگی رو حفظ کنیم، باید قانون حاکم کنیم. قانون هم اگه بخواد حاکم بشه، باید دستگاه قضایی قاطع عمل کنه.
تلاش‌های هیئت حل اختلاف با اقدامات بنی صدر بی نتیجه می‌ماند. آنها در نهایت مقصر اصلی را بنی صدر معرفی می‌کنند. حتی اشراقی نماینده بنی صدر هم او را مقصر می داند. امام خمینی برای اولین بار مواضع صریحی در قبال بنی صدر می گیرد.
نمی شد از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می کنی، قانون را قبول نداریم. قانون تو را قبول ندارد. نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت که ما شورای نگهبان قبول نداریم. نمی تونی قبول نداشته باشی. مردم رأی دادن به اینها، مردم به قانون اساسی 16 میلیون تقریبا یا یکی بیشتر رأی دادن به قانون اساسی. مردمی که به قانون اساسی رأی دادن ملتزمن که قانون اساسی اجرا بشه. نه هر کس از هر جا صبح برنشد بگه من شورای نگهبان رو قبول ندارم، من قانون اساسی رو قبول ندارم، من مجلس رو قبول ندارم، من رئیس جمهور رو قبول ندارم، من دولت رو قبول ندارم. نه، همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو بر خلاف رأی شما باشد باید بپذیرید.
مجلس شورای اسلامی بررسی کفایت سیاسی بنی صدر را در دستور کار خود قرار می‌دهد.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر.
با تصویب عدم کفایت بنی صدر، رئیس جمهور پیشین حالا در بین مردم ظاهر نمی شود. برخی معتقدند کشور را ترک کرده، اما نشانی ها حاکی از آن است که در مخفیگاه های سازمان مجاهدین پنهان شده است. اعضای سازمان اعلام مبارزه مسلحانه می کند. آنها خیابان های تهران را به تصرف خود در می آورند. دادستانی عده‌ای از تظاهر کنندگان را دستگیر می کند. در میان آشوبگران دستگیری سرنشینان یک خودروی بنز مجلس را به وجد می آورد.
اما در بین دستگیر شدگان چشم شما روشن، فرماندهی عملیات خیابان مصدق در یک بنز، بنزش دم دره، می بینید خانم آقای بنی صدر، برادر خانم آقای بنی صدر، الان همه اینا در زندان ایوین در چنگال شما هستند. بله.
دادستانی تصمیم دارد تا به این وسیله بنی صدر را از مخفیگاهش بیرون بکشد.
نباید چنون باشد که خانواده های محفقت.
اما بهشتی میگوید نزدیکان بنی صدر باید آزاد شوند، مسئولیت آن را هم شخصا به عهده میگیرد. در غیاب بنی صدر، حزب جمهوری همانند دیگر احزاب به دنبال معرفی چهره‌های مطلوب خود برای انتخابات ریاست جمهوری است. نماز جماعت در حسینیه حزب برگزار می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. از خدای متعال توفیق میخوام که نیت ما را در این کاری که امروز آغاز میکنیم خالص بگردانه.
اعضای حاضر در جلسه پیشنهاد میدهند بهشتی و رجایی کاندیدای ریاست جمهوری شوند. بهشتی ریاست جمهوری روحانیون را منوط به نظر امام خمینی می داند. او می گوید مهمترین مسئله این است که دیگر نباید اجازه دهیم استعمارگران برای ما مهر سازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. این آخرین جمله ایست که بهشتی بر زبان می آورد.
که من راجع به ایشان متأثر هستم شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و آن مظلومیت ایشان در این کشور. بهشتی مسلمان متعهد مجتهد. این چه کرده بود که تو تاکسی می نشستی می بینید که دو نفر آدم که با هم بودن یه حرفشون خوش بود؟ شما ببینید چه ظلمی به یک همچه موجود فعالی که مثل یک ملت بود برای این ملت ما.
هر ایرانی یک تصمیم، هر ایرانی یک انتخاب، هر ایرانی یک افتخار آفرین، هر ایرانی یک اثر انگشت.
باید انتخابات پرشور باشه.
روز حماسه آفرینی ما فرا رسیده. روز سپردن کشور به خادمان مردم است.
هنگامه همبستگی ملت و دولت و تجدید عهد با شهید رئیسی هاست.
برگ برگ این برگزیدن آینده تک تک ما را می سازد. آینده من،
آینده من،
آینده تو،
آینده تو.
حضور مردم پای صحنه باید صندوق رأی نشانه حضور ملت در صحنه‌های مهم اداره کشور.
ما خانواده‌های ایرانی چه رأی اولی باشیم و چه دنیا دیده، ایران رو آجر به آجر با دستان خودمون می‌سازیم.
خیلی خوشحال هستم که برای اولین بار دارم رأی میدم، چون که تعیین سرنوشت کشورم وظیفه
این مهر من توی شناسنامه‌ام نشون دهنده این که من وفادارم به کشورم و پشتش همیشه هستم.
رهبرم فرمودن که رأی اولیا براشون یه جورای جشن تکلیف سیاسیشون هست و من یه وظیفه میدونستم.
وعده ما 8 تیر ماه پای صندوق‌های رأی.
هر ایرانی یک اثر اثر است.
بیایید نگهبان خاک در ایران شمید، که هر زاد ما برگی از سر نوشت، بسازیم از این حماسه بهش. به میدان در آیید ایران جوان، که ویران شود خانه دشمنا. چهل قوم از پس ابلیم عشق، به تاریخ دادن تعلیم ایران.
ردیف 95.5 مگاهرتز،
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز،
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن. هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه
کار اجرایی رو بلد است،
میدانه چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالا است. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلح اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع را بر میداره برای اینکه جاده ای را صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته وارسته با عزم مؤمن انقلابی با همت جهادی.
توجه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو را در این ساعت به برنامه ارغنون جلب می‌کنیم.
ارغنون